کرونا بود، اون اسفند ماه یکی از عزیزان کرونا گرفته بود، سال اول که اومده بود خب ما شناختی نداشتیم از بیماری کرونا چه مسائل، فقط میدونستیم که بعد از دوران بیمارستانشون باید یه جایی باشه که کسای دیگر هم آلوده نکنه. من یادمه که یکی از همکارامون بود تو یکی از بیمارستان‌ها، یکی دو روزی ترخیص یک بیمار رو عقب انداخته بود تا یه جای اسکان پیدا کنیم برای این جای اسکان. بعد خب یه فضایی بود که یه آشپزخونه داشته باشه، غذایی داشته باشه اینا، اونم ما اون مرحله رو ببینیم. اومدن گفتن که این بیمارستان آدم ربایی کرده، تا این پول مریض جور نشه نمیخواد ترخیص کنه. و این بنده خدا انقدر ناراحت بود. حالا ما درگیر این بودیم که جای اسکان پیدا کنیم برای این
برخی بدگمان‌ها از بله. سوی دیگر به این قضیه نگاه
می‌کردن. و بس این نیستش که یه مددکار فقط اونجا صرفا بحث مالیو در نظر بگیریم، فقط بخواد بیاد انجام بده. در کنار مشاوره قبل از عمل، قبل از ورود، در کنار بیمار، یعنی یک حرفه یاورانه اما با مداخلات حرفه‌ای میاد کار میکنه. از یه جا باید بره یقه سازان بیمه رو بگیره، این باید بیمه بشه.
ولی همه جا
بیمه
حضور ندارن در بیمارستان ها، ما به کرات داریم میبینیم مشکلات ده. مالی دارن مثلا بیماران و اینها، ولی خبری از مددکاران نیست.
خب یه بحثی هستش،
یعنی اینقدری تعدادشون کمه. آها.
تعداد مددکاران کمه در بیمارستان ها، در سایر اخشار، در سایر سازمان ها، نه فقط بیمارستان ها. ردیف استخدامی کمه. و در کنار اینکه یه مددکار اونجا داره کارهای مددکاری رو باید انجام بده به صورت حرفه‌ای، یعنی از لحظه ورود یک بیمار به بیمارستان عین پرستار بغل دستش باشه، کاراش انجام بده، برای بعد از خروجش هم برنامه داشته باشه،
بعدا هم باشه اصلا در ارتباط باشه، حتی
بله با خودش، با خانواده‌اش، با اون جامعه که داره کار میکنه. در آینده میخواد بره طرف این دستش زیر یه دستگاهی مونده، له شده، این بعد از این میخواد چی کار کنه، اینا بررسی ها و مداخلات بعد از خروجه. میبینیم میان دوتا کار دیگه اضافه هم به یه مددکار میدن. آقا این کارم باید انجام
بله
که اصلا ربطی به اون
شاید به برخی از این بیمارها هم بیماران هم ندونن که مددکار اجتماعی هست در این بیمارستان و میتونن مشکلات خودشون رو از طریق مددکار اجتماعی حل بکنن. این رو هم خیلی تبلیغاتی در صورت نگرفته، هم در جامعه هم در بیمارستان. حالا موضوع بحث ما در این برهه از زمان برنامه بیمارستان ها هستش.
بله.
اون بیمار میگه آقا مثلا هزینه هم زیاد شده، اگه بدون یک مددکاری در اون بیمارستان هست شاید باید صحبت کنه، اون مددکار شاید ندونه اصلا. به قول شما انقدر تعداد بیماران زیاده نرسه اصلا مثلا به من بیمار که اومدم و هزینه درمان رو نداره.
البته خب یه میانجی هستش، باید یک منابع خدماتی در دسترس باشد، کارآمد باشد که این مددکارم بتونه یه سری کار انجام بده.
یعنی رابط هست دیگه بین بیمار و کمک کننده در واقع.
نه اینکه حالا من دفاع هستم، ولی خدا وکیلی یه مددکار، یه مشاور روانشناس تو ایران یا جای دیگه میبینیم دلی دارن کار میکنن. یعنی باید یه گرهی باشه تو این بین من و اون کارم که وایسم اون کار انجام بدم. ولی بحث اینه، یک انتظارات بعضی وقتا میبینیم شفاف نیست، آگاه نیست طرف، آقا رفتم. بعضی وقتا میبینیم یه اتاقی که گاهن
بله.
اتاقی که مربوط به بایگانی هستش یا یه گوشه ای از حالا سازمان اون نهادهایی که اونجا باید مددکار باشه اونجا رو به مددکار سپردن که آقا این اتاق شماست، حالا از این استفاده کن، چون بخشای دیگر ما باید برای کارهای دیگه اداری انجام بدیم، نه که حالا توهین باشه یا شما. ولی میبینیم که اون جایگاه
کنار گذاشته شدن
تو اتاقش هم بله.
حکایت برخی از دانشگاه های ما، آقای دکتر ملزمانی عزیز، یه اتاق داریم به اسم اتاق مشاوره، ولی معمولا بنده خدا جزو کم کارترین افراد هستن و مثلا دانشجوی مراجعه نمیکنه به این.
البته الان بهتر شده.
بهتر شده، ولی یه موقعی واقعا خوب نبود. این رو ما بگیم بس. حالا مددکاری و روانشناسی اینها شد، رابطه‌شون رو با هم بیشتر میخوایم بدونیم. در واقع یه صحبتی من کردم، حالا برای شما هم شاید مهم بود در واقع، بس حالا نصیحت‌های پدران در گذشته و امروز این نصیحت پذیری و این راهنمایی‌ها و مشاوره‌ها اثرش رو از دست داده و خیلی کم شده، کم رنگ شده. دلیلش چه بوده؟ با پیشرفت جامعه قطعا مشکلاتی رو هم ایجاد کرده.
خدمت شما عرض کنم که ببینید دو تا موضوع، آقای دکتر عظیمی الان به این نکته اشاره کرد، من یاد دوران کرونا افتادم، بارزترین عمل کرده مددکاری در دوران کرونا اتفاق افتاد. بسیج اومد طرح شهید سلیمانی رو اجرا کرد، رفتن در خونه ها، دیدن کسی مشکل داره، بیماره، هدایتش کردن، اگه نمیتونست بره
خودش دلی هم بود.
دقیقاً اصلا یعنی یه نمونه کامل مددکاری این بود. بررسی میکردن ببینن اگه مشکلی داره میتونه مراجعه کنه به مرکز درمانی میرفت، اگه نمیتونستن بعد پزشک و
براش میومدن تا
پرستار میومدن. این کار مددکاریه. بعد لحاظ این که تامین بشه، لحاظ آقای دکتر عظیمی الان تو بحث اون بیمارشون مثال زدن که بله. ما دنبال جا بودیم، اگه آذوقه ای نداشتن نمیتونستن تامین کنن، اینا رو تامین میکردن. حالا من پیشنهادم به انجمن مددکاری، بعد فرمایش شما رو جواب میدم، اینه که تجارب دوران کرونا رو تو بحث مددکاری تو همین خدمت‌هایی که اتفاق افتاد
مکتوب بشه
و به عنوان یک عملکرد بسیار بارز. حالا بعضی جا اومده بود از تعدادی از این مددکارا استفاده کرده بود که به اصطلاح بیان کار علمی انجام بشه، ولی تعدادشون محدود بود. حالا اگر همون تجارب بیاد ثبت بشه، مددکاری بهتر جلوه پیدا میکنه تو جامعه که آقا مددکار فرقش با مشاور اینه که مددکار میره سراغ فرد تا بیاره بهش کمک کنه. مشاور منتظر میشه که این مددکار اگر فردی رو آورده مددجو رو بیاره بهش کمک کنه. فرق اینجا هست. خب حالا چرا گذشته؟ ببینید
در نحوه مراجعه است.
بله بله، در نحوه مراجعه. یعنی مشاور توی خونه کسی نمیره معمولا،
ولی
مددکار میره. بله میره. این کار تقسیم شده تو لحاظ علمی که مددکار یه سلسله وظایف انجام میده پیش و بعد، و روانشناس هین مثلا یه فردی که بیمار روانی مشکلات شدیدی ایجاد کرده برای خانواده و اختلال برای همسایه‌ها، این مددکاریه که تو سازمان بهزیستی هم تعریف شده، میره کمک میکنه به فرد، ارجاش میده به روانپزشک و یا روانشناس، درمانش رو با اون دنبال میکنه، رفت آمدهاشو داره، یه سری کارهایی رو حتما باید به همراه این فرد انجام بشه و این مددکاری
که نقش پیشگیرانه نداره در حین اون عمل اتفاق افتاده وارد میشه،
دنبال میکنه
دنبال پس
کار رو دنبال، و بعد اینکه این فرد به سازگاری و به همون توانمندسازی که آقای دکتر گفتن برسه. بله. اما اینکه شما سوال کردین که چه فرقی بین الان و گذشته شده، چرا گذشته بچه‌ها
اینقدر نیاز به مشاوره
والدین رو حجت میدیدن و الان نمیبینن؟ ببینید فرقی که اتفاق افتاده، در گذشته اطلاعات بسیار محدود بود و توی جامعه اگر شما کسی رو مد نظرت قرار میده، نمونه بقیه اون افراد اون جامعه اون محله بود. اما الان به خاطر
مشکلات هم کم
بله بله الان به خاطر رسانه‌ها و ارتباطات گسترده‌ای که رسانه‌ها ایجاد کردن، در یک خانواده شما 5 نفر رو نمیتونی، 4 نفر نمیتونی مثلا پیدا کنی. به همین خاطر باورهای اون فرزند با باورهای پدر مادر فرق کرده، بعضن شکاف نسلی اتفاق افتاده، بعد پدر یه چیزی رو میگه از نظر خودش درسته اما مقتضیات زمان و مکان رو لحاظ نکرده. اینجاست که باید به مشاور کودک نوجوان و یا جوان مراجعه کنه و بگه که خب ما حالا یک مشکل مشخصی رو داریم، این مشکل رو با بچه‌مون چجوری باید حل کنیم. که به پیشنهاد من اینه که والدین مقاومتی در رابطه با این که فرزندشون میگه من قبول ندارم نکنم، بگه خب بریم پیش کسی که شما قبول دارید. اون فرد در مقام مشاور قرار میگیره. حالا اون فرد میتونه دوست باشه، میتونه آشنا باشه، میتونه یه متخصص باشه. فرق بس مشخص شد به خاطر اطلاعاتی که الان گسترده شده و بهره هوشی
بله
افراد جامعه بالا رفته، اطلاعات افراد بالا رفته، به این سادگی اطلاعات رو فرزندان نمیپذیرن، باید با زبون خودشون و مقتضیات علمی خودشون گفته بشه.
درود به شما، خیلی ممنونم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز ارجمند در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی اجتماعی، نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در ایران سوال برنامه ما هست و موضوع برنامه ما هست. سوالاتی رو مطرح کردیم و پاسخهای رو شنیدیم از دو کارشناس و محترم برنامه. اما در این لحظه میهمان ارجمندی به صورت تلفنی در کنار ما هستند، جناب آقای دکتر سید حسن موسوی، رئیس محترم انجمن مددکاران ایران. آقای دکتر موسوی سلام به شما، ظهرتون بخیر، عیدتون هم مبارک باشه.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حیاتی، میهمانان عزیزتون آقا سید مهدی عظیمی بزرگوار، آقای دکتر ملا زمانی و شنوندگان عزیز، عید شما مبارک. خوشحالم که خدمت شما هستم و با شما دوستان گفتگو میکنم.
درود به شما آقای دکتر عزیز. سوال من این هست از شما، مددکاری حالا با توجه به اینکه میزان تاثیرگذاریش برای رسیدن به جامعه مطلوب و سالم مشخص شده اصلا و نشون داده شده به همه، اما اونطور که بایسته است، اونطور که باید و شاید در بین عموم مردم شناخته نشده در واقع که یک مددکار اجتماعی هست و ما میتونیم بهش مراجعه بکنیم و بلکه مددکار اجتماعی میتونه مراجعه بکنه به افراد آسیب دیده. در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته حالا از سوی شما که رئیس انجمن مددکاران ایران هستید؟
ببینید واقعیت اینه که ما وقتی میم نگاهی داریم به مددکاری اجتماعی در ایران شاهد توسعه کمی مددکاری اجتماعی هستیم. اینو ما اگر قبلا دو تا سه تا سازمان فقط توسعه مددکاری اجتماعی فعالیت میکنن، الان تعداد این سازمان ها به بیش از 30 سازمان رسید. خب خود این نشون دهنده اینه که جامعه
بله
ظرفیت مددکاری اجتماعی رو شناخته و به دنبال توسعه این ظرفیت هست. مؤید این عرض من، علاوه بر این که ما در سازمان ها این ظرفیت ها رو داریم، سیاست گذاری هایی است که در کشور در این حوزه انجام شد. ما در حوزه های مختلف، کودکان، زنان، معلولین، معتادین، سالمندان، بیماران، بیماران روانی، کارگران و جاهای مختلف میبینیم که در حوزه قضایی، حوزه میانجیگری، پرونده شخصیت، هر حوزه‌ای رو که نگاه میکنیم ما سیاست‌گذاری های مختلفی هم در همین راستا انجام شده.
بله.
و خوشبختانه ما اسناد و قوانینی خیلی خوبی رو داریم. همینجا میخوام یه تعریض بزنم با اون، این که ممکن این رو بگید آیا قوانین آنگونه که مصوب شد اجرا میشه؟ من میگم خیر، ولی به نسبت گذشته وقتی باز نگاه میکنیم توجه به اجرای قوانین در عمل به نسبت قبل خیلی بیشتر شد. اما ما هم نیازمند یک توسعه کمی در واقع متناسب با آمایش سرزمین هستیم، هم توسعه کیفی رو در واقع نیاز داریم. نکته بعدی که در پاسخ به سوال حضرت علی میخوام بهش اشاره بکنم، من قبول دارم که مددکاری اجتماعی رو همه مردم نمیشناسن.
بله.
ولی مگه مهندسی صنایع غذایی رو همه مردم میشناسن؟ مگر رشته گرایش حشره رو مگه همه مردم میشناسن؟ واقعیت اینه که
حالا شاید اونها به اندازه مددکاری مورد نیاز آره، نباشه برای
آره همین میخوام بگم، ولی به نسبت حرفه‌هایی که ما تو حوزه اجتماعی داریم امروز مددکاری اجتماعی بیشتر شناخته شده. منتها آنچه که از مددکاری اجتماعی به ذهن متبادر میشه
تعریف درستی نباشه شاید خیلی.
آره بیشتر نگاه همون خیریه است. البته مددکاری اجتماعی کار خیریه نیست. مددکاری اجتماعی یک رشته تحصیلی و دانشگاهی که از کاردانی تا دکترا داره، گرایش‌های تخصصی در واقع داره. من از این بابت با شما موافقم که به اندازه اهمیت و ظرفیتی که مددکاری اجتماعی داره نه در میان عامه مردم، حتی در سازمان‌های مرتبط و حتی برخی که خودشون رو متولی هم میدونن بازم خیلی شناخته شده.
یعنی میگن بودنش خوبه ولی نبودش هم حالا ایرادی ایجاد نمیکنه در کارم. شاید این نگاه به مددکاری باشه.
حتی الان دیگه این نگاه نیست. بعد نمیدونه چرا شما در قانون اخیر اطفال نوجوانان
یک الزام محور شده.
محور اجرای این قانون مددکار اجتماعیه. 16 سال تصویب این قانون طول کشید دیگه، درست شد؟
بله.
یا در آیین دادرسی کیفری پرونده شخصیت دستورالعملی که شهریور 98 قوه قضاییه ابلاغ کرد، اجرای این پرونده شخصیت الزامش اینه که در مراجع قضایی اداره مددکاری اجتماعی باشد. این ابلاغ شده.
بله.
درست شد؟ چون انجمن تو تدوین این قوانین و لوایح و آیین‌نامه ها در واقع
حالا چقدر اجرایی شده در واقع؟
بله داره اجرا میشه. یا موزه میانجیگری، الان میدونید که مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه های میانجیگری برای گروه های مختلف از جمله مددکاران اجتماعی صادر میکنه، حالا با آزمون و فرایند تخصصی که در واقع داره. خب بازم انجمن از روز اول 4 سال درگیر همین کار بود و همکاری با قوه قضاییه در موقع داشت. یا در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بی‌سرپرست که موضوع فرزندخواندگی و حضانت و غیره مطرح میشه، محورش باز مددکاران اجتماعی هست، درست شد؟
بله.
حتی در بانک ها، در صنایع، در نیروی انتظامی شما الان برید نگاه بکنید، از سال 79 که اولین مرکز مشاور مددکاری
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی فراجا در واقع بحث مددکاری خیلی
79 اولین مرکز تأسیس شد تا الان 23-24 سال تجربه دارن، سابقه دارن و الان تاثیرگذار هستن. یعنی این نیست که بگیم یا در سازمان زندان ها شما در واقع دارید، در بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید، حالا در تهران، شهرداری تهران. این نیست که دیگه اون گمنامی قبلی رو داشته باشه. ما زمانی میتونیم بگیم گمنامه که تعطیل بشه، در حالی که الان اینجوری نیست. الان هر
بیشتر موضوع بس تاثیرگذاری این انجمن هست برای جامعه.
انجمن انجمن سنتی نیست، درست شد. یکی از مهمترین کار ما اینه که تو سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشیم. حداقل تو 15 سال اخیر انجمن مددکاران در تصویب بسیاری از قوانین و لوایح و سیاست های کلان کشور در واقع حضور داشته. سیاست کلی خانواده انجمن بوده، سیاست کلی تامین اجتماعی انجمن بوده، سیاست کلی سلامت انجمن بوده، قانون برنامه ششم انجمن بوده، قانون برنامه هفتم انجمن بوده، سیاست های کلی برنامه هفتم در واقع انجمن بود، در قانون اطفال انجمن بود، قانون کودکان انجمن بود، معلولین انجمن بود، لایحه پلیس اطفال انجمن بود، در آیین‌نامه کودکان خیابانی انجمن بود، آیین‌نامه قانون اطفال انجمن بود. انجمن تقریبا در عرصه سیاست‌گذاری نقش بسیار پررنگ رو داره. ما که واحد اجرایی نیستیم.
این انجمن ها سازمان های مردم نهاد رو منظورتون هست دیگه؟
ما منظورم انجمن مددکاران اجتماعی ایران.
بله، که زیر انجمن مددکاران اجتماعی قرار می‌گیریم. زیر شاخه‌ای که فرمودید.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران یک انجمنیه که مجوز از وزارت کشور داره. 60 خورده سال در واقع سابقه داره. داریم این کارو انجام میدیم.
بله.
نقش دیگه انجمن مشاوره و سازمان های مرتبط. ما تقریبا با 34-35 تا انجمن سازمان ما ارتباط داریم، عضویت کمیسیون هاشون داریم، حتی مجمع تشخیص مسئولیت کارگروه مسائل واسیبای اجتماعی با منه، درست شد؟ در یونسکو، در مجلس، در شهرداری، در کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان جاهای مختلف انجمن در
یک جایگاه بین المللی هم دارین انجمن مددکاران ایران.
بله، ما عضو فدراسیون جهانی از تقریبا 4 تا کرسی بین المللی ما داریم.
بسیار
خوب. رئیس منطقه آسیا اقیانوسیه، مسئولیت کمیته اخلاق منطقه، کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی، کمیته سازمان ملل فدراسیون جهانی عضویت داریم. طبیعتا سعی کردیم تو این از سال 90 تقریبا ارتباطات ما نهادینه شده و داریم فعالیت میکنیم.
خیلی هم عالی، خدا قوت بده شما.
به عنوان یک انجمن سعی کردیم در چارچوب اساسنامه و قوانین جاری کشور از در حد بضاعتمون.
درود به شما، خدا قوت به شما همکارانتون آقای دکتر.
از ارتباطات بین انجمنی و بین رشته‌ای هم داریم، دوستان زیادی داریم مثل آقا سید عزیز که ما کمک میکنن.
ما هم در رسانه در کنار شما.
بله، ما رسانه اتفاق خواستم بگم که ما تقریبا کمتر روزی که ما با رسانه ارتباط
قطعا بایستی در حوزه تبلیغات بیشتر کار بشه در خصوص مددکاری اجتماعی که قطعا حالا در سرلوحه کارهاتون هست. آقای دکتر میدونم که جلسه هستید و وقتتون رو به ما دادید، خیلی ممنونم ازتون، بیش از این مزاحمتون نمیشم. درود به شما و خدا نگهدارتون.
درود خدا باش.
ارادتمند یکایی که شما مردم عزیز هستیم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی. امیدواریم بحث تا به اینجا مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه، نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در ایران. اما آقای دکتر عظیمی عزیز، میخوام این سوال رو از شما بکنم که در آینده مددکاری اجتماعی چقدر جای کار داره و چگونه بایستی گام برداره این حرفه که به اون جایگاه اصلی خودش برسه و کمبودش رو بیشتر در حال حاضر در کجاهای کشور ما مشاهده میکنیم، در جاهایی که نیاز به مددکاری اجتماعی هست اما نیست.
عرضم حضور شریفتون که شاید برعکس شغلای دیگه تو بحث کرونا رو من یه مثال بزنم. ما از خوزستان مددکارامون بلند شدن رفتن زاهدان، نصفشون هم کرونا گرفتن.
بله.
یعنی مددکاران اجتماعی وای نایستادن که یکی بیاد حمایت کنه. یک، حمایت خب شد که الان خیلی شفافتر شد. دو، خودجوش بودن.
همون سازمان مردم نهاد جاها.
بله بله،
که زیر نظرش ارگانی نیستن.
نه جهادی جهادی
فعالیت های جهادی
بلند شد. مثلا تو استان قزوین مددکارای ما بلند شدن رفتن و پذیرش از طرف نهادها هم بود. مثلا تو وزارت بهداشت اونجا مثلا میوه غذای چیزی که مسمه خیلی خوب بود، یعنی رفتم ما حرکت کردیم. اما بحث آسیب‌های اجتماعی دیگه این نیست ما بگیم اگه این محدوده شهر ماست، اگه پاتو این قدیم، اگه پاتو از اینجا به بعد بذاری بچه میدوزنه تا الان آسیب ها جوری شده که من نشستم اینجا، بچه من یه متر اونورتر با یه گوشی دزدیدن رفته. در مقابل پیشرفت تکنولوژی، مدرنیته شدن، ما آسیب های تنیده شده خیلی بیشتری داریم تجربه میکنیم و بعدها هم بیشتر هم میشه. الان دیگه این نیستش من بچه هم بفرستم باشگاه بگم این رفت بدنش سالم بشه، بگیم عقل سالم در بدن سالم هیکل، بچه هم میره باشگاه وزنش رو کم کنه گاهن، حالا نباید استرس بله. نباید بگیم همه اینجوری هم، ولی میبینیم آقا طرف اومده شیشه چی شد رفتم باشگاه گفتن اینم این قرصرم بخوری خیلی بهتر میشه،
این ناآگاهی رو میرسونه در
بله بله. و در کنار این من میگم حالا این دوتا مثال ساده است عینی ما داریم میبینیم تصادفاتی که میشه. ببخشید ببخشید من یه چیزی رو بگم، الان نیاز مددکاران اجتماعی وارد هیتایی بشن که الان ما چرا 2000 تا رشته کم شد یه دفعه از دانشگاه ها اومدم دیدیم ناکارآمد بود، الان بحث خودکشی تو اجتماع رفته سراغ کسایی که پیشگیری از خودکشی حداقل دیگه لیسانس دارن تو پزشکا پیرا پزشکی ها اومدن درس خوندن بچه‌م باید دکتر بشه مهندس بشه، اومدیم دیدیم اینا مثلا شغل کافی ندارن. بحث مددکاری و مشاوره سختی خودش رو به تبع سالهای آینده داره و با هوشیاری و با برنامه ریزی همینجوری که آقای دکتر موسوی چلک فرمودن قبل از این که مثلا ادارات بیان به ما اعلام نیاز کنن عزیزان هیئت مدیره رفتن گفتن که به این صورته. من یه آماری بدم در مورد توانمندسازی و سیانت اجتماعی از بهبود یافتگان که توسط بخش خصوصی اونجا من مسئول فنیشم داره بهسی سیما رو پذیرفته، ما 80% با در باز خروجی داریم. چرا؟ چون اعتماد شد به ما. چرا؟ چون مثلا مشاور در کنار ما هستش، ثبت احوال، سازمان فنی حرفه، این عزیزان دارن زحمت میکشن. ولی یه مقدار هم من میگم هنوز باید روش کار بشه، هنوز کارهای زیادی داریم و برای اینکه ایرانی آبادتر، نشاط اجتماعی خیلی بیشتری داشته باشیم،
این کمک و یاریگری بایستی بیشتر از اینها باشه
که تو این دهه
توسط مددکاران اجتماعی که شاید بشه گفت عامل اصلی این جریان هستن میتونه خیلی قشنگ
یکی از عوامل حالا در کنار اساتید محترم
میتونه قشنگتر جلوه کنه. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهدی عظیمی عزیز از توضیحاتتون. آقای دکتر ملا زمانی، خب توضیحاتی رو شما ارائه فرمودید در این برنامه در خصوص حالا تفاوت روانشناس و مددکار و اینجا اینها، میخواستم ازتون بپرسم که این آسیب پذیری دیدن آسیب چگونه بایستی توسط مددکار شناسایی بشه؟ در واقع قطعا خود مددکار در بطن جامعه هست، همه رو میدونه کجا آسیب هست کجا نیست، اما یک جاهایی هم شاید ندونه و اینها نیاز داره به یک تخصص خاص و نیاز داره به اینکه یک سری سازمان ها بیان در کنار مددکاران قرار بگیرن. مثلا همین خود فراجا بگه آقای مددکار ما مثلا در فلان حوزه خیلی مشکل داریم ها، بیایید در کنار جوان ها باشید و کمکشون.
بله خدمت شما عرض کنم آقای دکتر موسوی که صحبت میکردن و آقای دکتر عظیمی، من توی فکر افتادم یکی از مراجعینم همین اخیراً یک جوان 24-5 ساله خانوم به شدت مورد ضرب و شتم پدر قرار گرفته بود و برادرش که همین حدود 22 سالش، بعد مراجعه کرده بود به من که خب البته ایشون از قبل می اومد استرسش بالا بود استرابش بالا بود و این مسئله رو مطرح کرد که من الان می ترسم برم خونه. ببینید ما متاسفانه الان آقای دکتر موسوی که میگفتن دیدم چه قوانین جالبی رو اینا مصوب کردن، اما من روانشناس اصلا خبر ندارم. خب این نشون میده اطلاع رسانی واقعا ضعیفه و ما نمیدونیم. مونده بود که چیکار کنیم. من بهشون گفتم با اورژانس اجتماعی تماس بگیر، به اورژانس اجتماعی بگو که مال بهسیستیه که آقا یه همچین اتفاق افتاده، من الان جرئت نمیکنم برم خونه، داداشم هم جرئت نمیکنه. با اورژانس تماس گرفته بود، گفته بود به ما ربطی نداره، به پلیس 110 تماس بگیرید. با پلیس تماس گرفته بود، پلیس گفته بود آقا به ما ربطی نداره، آخه این موضوع برمیگرده به بهزیستی، شما با بهزیستی تماس بگیرید. به خلاصه این جوان مونده بود از این که من الان واقعا جرأت نمی کنم
بکنم.
من
سازمانی هم
بله
تحت تکفل نمی گرفتیم،
من روانشناس واقعا نمی دونستم باید چیکار بکنم. هرچند که توی تشکیلات ما تعریف شده که حتما باید مددکارم باشه، ولی من پیشنهادم اینه که به انجمن مددکار
پیش از مددکار باید روانشناس بله. حضور داشته
نه حتما هر دوتا با هم باشن، ولی سازمان ها هم یه مقدار تو قوانین مقرراتشون باید
خیلی دوست داریم بیشتر با شما صحبت کنیم، اما چه کنیم که فرصت اجازه نمیده. جناب آقای دکتر عظیمی عزیز، رئیس توانمندسازی و جامعه پذیری آسیب دیدگان، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونیم ازتون. همچنین از آقای دکتر ملا زمانی عزیز، متخصص روانشناسی و مشاور ازدواج، تشکر میکنیم از اینکه برنامه امروز روانشن گفتگوی اجتماعی رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، از پخش رادیو گفتگو از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های امروز در خدمتتون هستیم تا ساعت 22. اولین برنامه میان برنامه رأی اولی ها در این لحظه تقدیم به شما میشه.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سالم.
19 سالم.
ما اولیا. زندگی همه ما مملو از فراز و نشیب و بالا و پایینه. فراز و نشیبی که باید با دید مثبت بهشون نگاه کنیم و با یک تصمیم درست و البته امیدواری پشت سر بگذاریمشون. فراز و نشیب هایی که گاهی ما اسمشون رو میگذاریم دوراهی های حساس. یکی از این دوراهی های حساس که باید یک راه رو انتخاب کنیم، مرحله انتخاب همسره. همیشه شنیدیم که میگن معیارهای مهم برای انتخاب همسر خوب، اخلاق، خانواده، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و کلی موارد دیگه است. اما بین همه اینها، معیار شما برای انتخاب همسر چیه؟
مرتب باشه، شلخته نباشه. فکر میکنم مهمترینش فرای شرط مالیه.
کار باید باشه.
طبق گفته ی روانشناسان، اولین و مهمترین چیزی که در انتخاب همسر در زندگی مهمه، تفاهم و آرامشه.
هدف ازدواج تسکین و آرامش دو انسان در کنار یکدیگره.
نظر شما چیه؟
من فکر می‌کنم مهمترین شرطی که با وجود داشته باشه، حالا هم چه تو خانوما هم آقایون، بحث بلوغ اجتماعیه. یعنی از لحاظ سطح فکری به یه حدی برسن که بتونن مسئولیت‌های زندگی رو قبول کنن،
و بعد تفاهم فکری.
با توجه به این گفته ها میخوام این سوال مهم رو از شماهایی که 18 یا 19 ساله هستین بپرسم، برای اینکه این تفاهم و آرامش رو نه تنها در مورد این موضوع بلکه در تمام جنبه های زندگی داشته باشیم، چطور میتونیم در اون دوراهی های حساس خوب انتخاب کنیم؟ یک انتخاب خوب از نظر شما چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
اینکه ما بخوایم انتخاب خوب داشته باشیم، باید قبلش تحقیق کنیم، پرسجو کنیم، نه که یه دفعه بیایم یه انتخاب انجام بدیم که با گذشت زمان پشیمون بشیم.
با به دل باشه، بر اساس سفارشات الهی باشه، به دور از هیجانات زندگی باشه، منطقه باشه.
حالا با الگو قرار دادن این معیارهای مهم در تصمیم گیری، باید بگم که امسال یک انتخاب مهم در پیشه که شما رأی اولی ها میتونین با تکیه بر اون معیارها و انتخاب خوبتون شوری متفاوت ایجاد کنید. شما به عنوان یک رأی اولی و حالا افرادی که مثل شما تو این سن هستن و برای اولین باره که میخوان رأی بدن، فکر میکنین که چه شور و انگیزهی بین بقیه مردم کشور ایجاد کنین؟
خب به نظر من خیلی تأثیر گذاره. مثل این میمونه که ما خودمون وقتی درس میخونیم، خب کسای دیگه میبینن میگن بذار ما هم راه اینو بریم، اونا میتونن بیا ما رو ببینن و رأی بدن.
رأی اولی عزیز، با رأی آگاهانه و روحیه جوانانه خود قطعاً پیامی مهم به جهان خواهی داد در مورد اینکه آینده ایران آینده ایست جوان و شاد. پس تو هم صحیح باش.
میبینید که با انتخابات شما به شدت مخالفن دشمنان دین.